ساعت 17 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. جان کری از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. حسن روحانی میگوید ایران تهدیدی برای هیچ یک از کشورهای جهان نیست. و دیدبان حقوق بشر میگوید در شهر فلوجه قحطی حاکم است. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. این نخستین بار است که آقای کری به عنوان وزیر خارجه از بحرین دیدار می‌کند. روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است که قرار است دو هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. آقای کری در حالی که به بحرین رفته که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبروست. آقای کری نیز در همین سفر به مقامهای بحرینی گفت که احترام به حقوق بشر مسئله ضروری است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی گروهی که او آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مخالفند. وی همچنین گفت که برخلاف خواسته افراطی‌ها او کماکان به مشی میانه روی به ویژه در مقابل دیگر کشورهای جهان ادامه خواهد داد. توافق هسته‌ای ایران اخیراً با دور تازه‌ای از حملات گروهی از اصولگرایان و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شده است. مخالفان برجام عموماً از گروه‌های سیاسی وابسته به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد که در شهر فلوجه قحطی حاکم شده و از دولت عراق خواست تا امکان دسترسی ساکنین این شهر را به کمک‌های ضروری فراهم کند. به گزارش رویترز، ارتش عراق با همکاری شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می‌شوند و همچنین حمایت هوایی آمریکا نزدیک به یک سال است که فلوجه را محاصره کرده است. شهر فلوجه در دست گروه خلافت اسلامی یا داعش است و در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در شهر فلوجه همکنون قیمت مواد غذایی تا 50 برابر افزایش پیدا کرده است. این سازمان همچنین از شبه نظامیان اسلامگرا خواسته است که اجازه بدهند ساکنین فلوجه این شهر را ترک کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت که گروه خلافت اسلامی یا داعش سالانه بین 150 تا 200 میلیون دلار از راه فروش آثار باستانی و اشیای عتیقه درآمد کسب می‌کند. ویتالی چورکین در نامه‌اش نوشته است که حدود 100 هزار اثر باستانی از 4500 منطقه باستانشناسی در مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی قرار دارند. به نوشته آقای چورکین، گروه داعش همچنین کنترل 9 منطقه را در دست دارد که توسط سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی بشر شناخته شدند. او همچنین نوشته است که این آثار از طریق کشور ترکیه به خارج از عراق و سوریه قاچاق می شوند. گروه خلافت اسلامی یا داعش از حدود 5 سال پیش کنترل مناطقی را در دو کشور عراق و سوریه به دست دارد. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه بار دیگر با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارمنی مستقر در منطقه قره‌باغ کماکان در حال نقض آتش‌بس هستند. به گزارش رویترز، در این بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آمده که سربازان ارمنستان 119 بار آتش‌بس را زیر پا گذاشتند. همزمان اعلام شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه همتای روس خود روز پنجشنبه در باکو با وزیر خارجه آذربایجان دیدار می‌کنند تا درباره این درگیری نظامی گفتگو کنند. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت که ایران آماده است از تمام توانش برای برقراری صلح میان دو کشور استفاده کند. منطقه قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است که اکثریت ساکنین آن ارمنی هستند. این منطقه با حمایت ارمنستان پس از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد که به جنگی 6 ساله میان دو کشور منجر شد. در اینجا ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه در ساعت 5 عصر باشین همراه با کامبیز حسینی و کاری از کمپین بین المللی حقوق بشر.
Five seconds and counting. اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
من جان ناقابی دارم، جسم ناقصی دارم.
این پنجه عصر این هفته است ملت، برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته با این موزیک خیلی حال کردم. سلام. بگم سری برم.
به روز نیست.
این چه حرکتیه؟
خبرت سوخته دیگه، خبر نیست.
مگه شما میدونی چیه؟
ما بر اساس تجربه میدونم این وقتایی که حب رو خوردی هی میخه بگی میرسه.
صبر کن حق کی رو خوردم؟
حب رو خوردی.
خودت حب رو خوردی مرد حسابی، تو رادیو درست صحبت کن.
نه آقا جان، حب رو خوردی یعنی یک چیز سری بگی بری.
بفرما.
خبر چیه؟
خبر اینه که عبور هواپیماهای شرکت ماهان ایر از آسمان عربستان ممنوع شد.
خوبی از نظر ما سوخته.
خبر نسوخته شما بده.
کنفدراسیون فوتبال آسیا.
کی؟
کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی داده بازی‌های فوتبال بین باشگاه ایران و عربستان باید در زمین بی‌طرف برگزار بشه.
کدوم طرف؟
حالت بی‌طرف.
بی‌طرف چرا؟ به خاطر داستان سفارت عربستان و حمله حزب، فقط حزب علی رهبر، فقط سید علی.
جنگ حالت همچین نیابتی منطقه ایران و عربستان که البته دری جبهه همچین مستقیم داره میره به سمت شاخوشانه.
اطلاعات سیاسی شما گاهی ما رو انگشت به دهان می‌گذارد آقا.
شما حالا جوگیر نشو، درم از رو اسکریپتی که نوشتیم خانم.
بفهم.
اینجا نوشته فدراسیون فوتبال، بگو.
فدراسیون فوتبال ایران و کفاشیان هم که به سلامتی رئیس
همی بوق.
شما جزئیات خبر داری؟
هرچی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران ای بر بر رفتن به افسیشا بگن فوتبال رو سیاسی نکن، بازم فایده نکرد.
رای دادن به عربستان.
رای دادن به عربستان.
تمام فوتبال ایران سر تا ته دست سیاسی ها، سیاسی کفاشیان هم احمدی نژادی، اون وقت اومدن به آسیا میگن سیاسی نباش.
الان این کشورهای همسایه که جنگ هست اونجا امنیت نیست، همین عراق و افغانستان، اینا باز خودشا میان ایران فوتبال بازی میکنن که امنیت بشه.
الله به خدا، شما پیگیری میکنی ها؟
پیگیری ما نه، با حالت جدی نه پیگیری نمیکنم، ولی یکی از بچه ها هست از تمام حواشی مستطیل سبز اطلاع داره.
کی؟ کجا؟
تو تلگرام.
تو تلگرام؟
الان شما بگو جان ما، جنگ و درگیری شده بین ایران و عربستان؟
جنگ و درگیری که البته نه، ما اینا رفتن سفارت گرفتن، اونا میخوان فحاشی و آبرو بری کنن.
سن بگو تو دیوانه ای میری سفارت میگیری؟ در مملکت رو گل بگیرم بره بابا، همه چی سیاسی، همش سیاسی سیاسی، اه اه اه.
وقتی آقا جون یه عده تو روز روشن دیوار سفارت میرن بالا جو و ناام میکنن، اونا هم در آسمون رو میبندن، به تیمای فوتبالشون هم میگن که به ایران نرن.
من نگاه الان یک حالتی دارم، میخوام طرف ایران رو بگیرم، بگم غلط کردی، ولی باز از او برای یک حالتیه که نمیشه. ما میگم تقصیر خود همین شیخای.
البته اتفاقای تو این حد برای دولت‌ها میدونی که تبعات سنگین نداره، اینا پس فردا معامله میکنن باز با هم بندری میرخصن. تبعات اصلی برای عده زیادی از مسافرین هواپیما طرفدار فوتباله، باز هم سر مردم بی کلا میمونه. بعد
ایره خیلی قشنگ و متین گفتی.
بله.
نگاه اگه همیشه همینجور حرف نزنی سطح کیفی برنامه‌ات رو میبری بالا. با قول رفیق ما به چای فوتبالی مگه سطح برنامه‌ت میبری در حد ال کلاسیکو بالا.
نکنی شما یک حالتای همچین نژاد پرستانه طوری داری نسبت به عربا حرف میزنی.
مو؟
بله.
مو؟
همچین ملو.
مو؟
بله.
مو؟
بله آقا جون.
مو ملو؟
بله.
مو نصف به چای آموزشی رفیقام عرب بودن. جاشا خدا شاید 1001 دفعه شد نگهبانی مدادم تو خدمت. همین الانشم تو فیسبوک همه جزء فرندامن. سال به سال هم میشه تولدام و تبریک میگم، صمیمانه در ارتباطیم. شما نگاه باز مغلطه کردی، یک مثل جنجالی رو میخوای دامن بزنی، حالت نجات پرستانه و چی و فلان و
حساس شدی دیگه، نمیشه باید کل کل کرد.
نه مثل جدی بره، ما اصلا قبولش ندارم. شما هم یک چیز متینی میگی پشمندش، سری یک چیز میگی و حالت تمام حالت پختگیش از من میبره.
الان چی میگی مرد سایی؟ میخوای بیاد دیوار ما برو بالا؟
نه ما حالت یک انسان سلطلب ریدارم.
بفرما
چی؟
از اون پلیلیستت بفرما قائله خاتمه بده
رئیس. او هنگ عربی رو دادم بده از تو پلیلیستی او رو بذار، حالت تبادل فرنگی بشه. بلکم خدا بخیر همش رو آشتی کنن برن سر خانه زندگی تو. والله با خدا همین تیمای عربستانی هم هستن اینا هم همه رو به حالت صلح و دوستی بیارن تو ورزشگاه آزادی 6 تا 6 تا بزنن بهش به حق آقا امام رضا همه رو هم علی کریمی بزنه جادوگر فوتبال آسیا آقا علی کریمی
حسین کعبی در محمدی جریمه بهتون میرسه میفته دو این دفعه به گل گل برای تیم ایران توسط علی کریمی
یما مان بنیتی العاجل ماني ظناچا يما مان بنيتي العاجل ماني ظناچا لينا شوف الغالي ونتعاتب ونتحاجا لينا شوف الغالي ونتعاتب ونتحاجا
اصلی این هفته ما درباره آقای خامنه‌ای و استفاده ایشون از مداحان به عنوان رسانه شخصیه. آقای رفسنجانی هفته پیش توییت کرد فردای دنیا فردای مذاکره است نه موشک. طعنه به آقای خامنه‌ای که نه آقا کوتاهی اینقدر موشک جواب موشک نکن مرد حسابی در حال مذاکره هستیم با ابرقدرت. آقای خامنه‌ای اما چیکار کرد؟ مداها رو جمع کرد ملت تا جوابای رفسنجانی رو بده. قبلا طرف باید 2 ساعت تو نماز جمعه خطبه میخوند حرفش رو به آقای خامنه ای غیر مستقیم بزنه. آقای خامنه ای هم میومد 2 ساعت یه جای دیگه خطبه میخوند جواب طرف رو غیر مستقیم بده. کار مملکت به جایی رسیده که یکی توییت میکنه اون یکی مجلس میذاره با مداها جوابشو بده. چی گفت حالا؟
اینی که بعضیا بیان بگن آقا
نگردن بعضیا دیگه رفسنجانی شد بعضیا نامرد.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است فردای موشک نیست این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته خیانته
رفسنجانی خیانت میکند. حالا سیاست ابلاغی شما به مداحانی که دارن حرفای شما رو الان گوش میکنند چیه؟ چی رو برن تو مداحیا به ملت بگن؟ حالا
این پیداست که یک اشکالی در اونجاست نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاد.
یه اشکالی در اونجاست. حالا این مداحانی که داره براشون صحبت میکنه آیا خامنه‌ای دارن حرف شما رو گوش میدند؟ باید برن اشکال رو با انتقال نصایح شما به ملت چجوری گوشزد کنن رفسنجانی رو خیانت دردم دردم.
شما به عنوان مداح میتونید اثر بگذارید میتونید این جوان را از لحاظ بنیه فکری تقویت کنید.
بسیار هم عالی این جوان رو تقویت کنید. شما دستور بفرمایید امروز چجوری پروپاگاندا از همین حالا چیکار کنید کنند؟
امروز شما از همین ها میتونید استفاده کنید از وسایل تبلیغات جمعی بهرمن بشوید و مردم رو هدایت کنید.
برید آقایان مداحان بروید مردم رو هدایت کنید ولی همینجوری الکی این همه درخواست های خامنه ای همه برن حرفات رو هر چی میگی کورکورانه مدعی کنن یه ذره ببر بالا مداح آقا جان احساس مهم بودن کنن. این پدیده مداحی در خور چه اعتباریه؟
این پدیده در خور کار علمی است.
علمی؟ واقعا جا دارد؟
یعنی واقعا جا دارد دانشجویان ما اساتید ما محققین ما بنشینن روی این پدیده فکر کنن کار کنن هم تفسیر و تحلیل کنن هم راه‌های علمی گسترش این رو به ما نشان بدن و یاد بدن
و نشان بدن. کار علمی اساتید محققین تفسیر و تحلیل. اولا شما خودت به عنوان رسانت رفتی مداها رو انتخاب کردی. چرا این کاری کردی؟ چون اساتید و محققین خط شما رو نمیخونن وگرنه چرا به جای اینکه اساتید دانشگاه رو جمع کنی بگی چی تو مخ بچه های مردم فرو کنن رفتی مداها رو آوردی؟ مرد حسابی تأثیر دانشگاهی ها عمیق‌تر نیست؟ تأثیر صدا و سیما چطور؟ آخ ببخشید از اینکه صدا و سیما رو هم داری و تماما در اختیار شماست ولی ملت کلن فقط 90 میبینن تو تلویزیون و تا رهبری رهبری میشه دکمه میوتو میزنن میپن رو هات برتز. آقای خمینی زمان بچگی ما فقط بنده خدا یه مداح داشت، حاج آقا سید محمد کوثری، محرم به محرم میومد وای میستاد اون گوشه جماران، نوحه سنتی میخوند، ملت گریه میکردن، احتیاجی به تحلیل علمی هم نداشت. آقای خامنه ای چیکار کرد؟ اومد مداحی رو کرد میدیای خودش، اصلا رشته دانشگاهی درست کرد، علمی کار بردی. حالا چی قراره تحلیل علمی بشه؟ خود آقا، نصف مداحی ها در مدح خود آقاست. یکی خونش به جوش اومده، دلش پر از این جماعت عدونما. حسین حسین
دلم پر از جماعت عدونما، زخم قدیمی دلم تر با کرده، بیخوام بگم با تو چه هستی محب بدنی، یه دست شیم بریم حمایت یلدنی، بریم حمایت
کسی جلودارش نیست. تحقیق علمی روی مداحی بر اساس دل شکسته آیت الله خامنه‌ای هم باعث رشد بشریت میشه. سلام مولای من سید علی جان، سلام ای رهبرم.
سلام مولای من سید علی جان، سلام ای رهبرم ای قلب ایران، سلام ای قسمت دلای خسته، بگو مولا دلت از چی شکسته.
از لحاظ علمی کاربردی گسترش داستان یه وقتی با فحش دادن به موسوی کرومی هم مجاز شد و کلن انتخاباتی که آقا باهاش حال نکنن شد مکر شورای زمونه، اونم هر بار که میگه خونه به خونه.
میگم از مکر شورای زمانه، از اون فتنگرا یه انتخابات، که میدون اومدن با شال سادات.
حسین شال سادات، حسین دوبس، حسین دوبس. این از این عوض یه وقتی البته پیرو نزدیکی احتمالی نظر آقا به کاندیدای مورد نظرشون رسانه خصوصی ایشون، مداحانه پیرو خط آقا بدون هیچ دلیلی فریاد زدند که باز
بدون هیچ دلیلی میزنم به ادوسیلی، نمیدم به عشق رهبرم به آقای جلیلی.
آقای جلیلی که کنف شد، ولی اینجوری نبود که مداحان مجانی برای آقای جلیلی رفیق آقای خامنه‌ای تبلیغ کنند و ایشون ظرفیتشون رو با نشاط نکن. بده به سونم هست تو داستان. میبینی؟
میبینی چند هزار نفر میرن مثلا هیئت فلان مذهبی، مثلا آقای محمود کریمی چقدر با نشاط میاد بیرون. این یک ظرفیت دیگه خوده.
بله، صدای آقای جلیلی رو شنیدید. بین مداحان مجیزگوی و ناقل فرامین رهبری هستند کسانی که حتی اولدروم پلدروم میکنند و قلدری. حاج منصور رهبر مداحان جهان یه زمانی آقا کلن تهدید کرد هر کی خلاف نظر آقا تو روزنامه ها بنویسه خدا بهش درد بده تا داد بزنه. یعنی البته آقا فرمودن هدایت کنین ملت رو، ایشون هم هدایت کردند اون نامرد رو.
اون نامردی که مقاله می نویسه در روزنامه آفتاب که خود ولده هستش، میگه اینا مصلحت اندیشیه عبدالشیطان، نگو عبدالکریمه. مقاله امروزشو بردار بخون، میگه اینا مصلحت اندیشیه ملعون، خدا درد بده فقط داد بزنی.
البته اینجوری نیست که ایشون اینطوری با این لحن مداحی کنه و مراجع هم هیچی نگند. آیت الله شبیری زنجانی گفته مداحان سعی کنند از بیان مطالب ناصحیح برای جلب توجه عوام به شدت پرهیز کنند. آیت الله صافی گلپایگانی گفته به طور کلی مداحان بزرگوار باید از غلو و خلاف واقع در مداحی و ذکر مصیبت حضرت سید و شهدا اجتناب کنند. آیت الله مکارم شیرازی گفته مداحان محترم از اشعار کفرآمیز یا آلوده به شرک یا مضامینی که در شأن حضرت معصومین نیست خودداری ورزند. مراجع خطری همه شاخ شدن برای آقا در این زمینه. آقا اما جوابشون رو فکر میکنی چه جوری داد؟ سری واکنش این بود که به شما چه ربط داره؟
اگر عشق حسین باشد خرافات، منم مجرم، چشم جور مکافات، به کسی ربطی نداره. تو کار امام حسین غلط میکنی دخالت بکنی، ما خودمون اربابمون آقای همه آقای همه.
تهدید در حد رهبری. البته فقط تهدید آقایان مداح کلامی نیست، بعضی از همین بازوهای رسانه یا آقای خامنه ای تو کار هفت‌تیرکشی هم هستن و اگه حرف زیادی بزنی حاج محمود تو اتوبان شهید بابایی جلوی ماشینتو میگیره با کلت به تیراندازی میکنه. تشریف ببرید برگزاری ایسنا چهارشنبه 11 دی 1392 ساعت 12:35 داستان محمود کریمی و تیراندازیشو چاپ کرده، ببینید بخونید. و یکی از همین مدها وقتی آقای خامنه ای عدم اعتمادش به مذاکرات هسته‌ای رو به صورت عمومی اعلام کرد، اومد برای اینکه امر آقا رو اطاعت کنه رئیس جمهور رو برکنار کرد.
من چه نشینی توافق هسته‌ای رو آب این مملکت رو به تحریم رد نمیدی؟ اگه عرضه نداری برو کنار،
عرضه نداری برو کنار. لحنی هم که این آقای مداح در مورد رئیس جمهور به کار میبره به خاطر قدرت بلامنازه است که به این آقایان مداح داده شده. و بله، البته این روش مال امروز دیروز نیست، عجم زنده کرده بدین پارسی های خامنه ای. فکر میکنه چند وقته ایشون با مداح ها جلسه میذارن و اونا رو توجیه میکنن تا اونا هم بیان ملت رو توجیه کنن؟ ها؟ چند وقت؟
خب حالا ما به حمدالله این توفیق رو داشتیم، این فرصت رو داشتیم که در طول این 30 و چند سال گذشته مثل امروز هر سال این جلسه رو با برادران مداح تشکیل دادیم.
30 و چند سال داستان همین ملت، 30 و چند سال که داستان آقای خامنه ای و استفاده ایشون از مداحان به عنوان رسانه شخصی. میرسیم به حرف آخر این هفته. مینو خالقی یکی از 13 زنی است که برنده انتخابات مجلس شد و مردم اصفهان بهش رأی دادند تا با اکثریت آرا بره مجلس. بعد از اینکه ایشون به عنوان نماینده منتخب مردم معرفی شدند، شورای نگهبان اعلام کرد که رأی های ایشون باطله و یه نفر دیگه از اصفهان باید به جای ایشون بره مجلس. خانم خالقی هم در واکنش به این تصمیم بحث برانگیز شورای نگهبان گفته شایعات و فضاسازی ها و بی اخلاقی های بی حد و اندازه نسبت به این جانب روا داشته شده و مواردی به این جانب منتسب نمودند که هر یک به تنهایی به منزله زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان می باشد و بعضن دارای حدود شرعی است. از همین چند جمله ایشون میشه فهمید که احتمالاً اون دلیلی که شورای نگهبان برای رد کردن این خانم استفاده کرده مسائل اخلاقی یا مسائلی مربوط به حجاب و پوشش بوده، وگرنه برای حذف این نماینده نمیتونستن هیچ انگی دیگه‌ای بزنن و میدان به درش کنند، به خصوص اینکه ایشون تو لیست اصلاح طلبان بوده و خب همین یه جوری اعضای شورای نگهبان رو روی صندلی‌هاشون ناآروم میکنه که بهانه‌ای بتراشند برای حذفش از مجلس. وگرنه همین خانم خالقی اگه زن نبود، اگه اصلاح طلب نبود، اگر اصولگرا بود و کلاهبرداری و دزدی و اختلاس و ارتشا هم کرده بود ولی امتثال به امر میکرد و فلعی هر چی که بهش میگفتند رو قبول میکرد، مسئله حل بود. یک منبع نزدیک به مینو خالقی گفته که وقتی ایشون به شورای نگهبان مراجعه میکنه اونجا عکسی قدیمی از یک خانومی که چهره واضحی هم نداره و عینکی آفتابی به چشم داره بهش نشون داده شده، که البته ایشون این عکس رو رد میکنه و میگه آقا این عکس من نیستم، متعلق به من نیستش. کاش شورای نگهبان مثلا میگفت که این خانم در مسئولیت‌های قبلی که داشته، در جایی که کار می‌کرده، پول مردم رو مثلا حیف و میل کرده، خیانت در امانت کرده، چک برگشتی داشته، نمی‌دونم گوش بچه همسرشون کشیده، با کلید رو ماشینای کوچه‌شون خط کشیده. اینا باز برای خودش یه چیزی بود. البته اینجور بهانه‌گیری‌ها تازگی نداره، اما اینکه یه عکس مثلا بیارن، عکسی که حتی مشخص نیست این خانم هست یا نه، بعد بر اساس اون بخوان آرای مردم یک شهر رو باطل کنند، تنها برگ زرین دیگری اضافه میکنه به کارنامه شورای نگهبان که روند رد صلاحیت‌های استصوابی و اعمال سلیقه خودش رو حتی تا بعد از رأی دادن مردم هم مثلا ادامه میده. دیگه رأی دادن، ملت انتخاب کردن یارو رو، بعدش میای میگی نه نمیشه. عجب کاریا. این شورای نگهبان از اون داستانه بود که زورکی به مردم تعمیل شد. هر وقت این شورای نگهبان رفت، یه نیم نفسی اینجوری شاید بشه کشید، ولی تا اون موقع فعلا اگر چنانچه فشار داخل کابین به طور ناگهانی کاهش یابد، یک ماسک اکسیژن از محفظه بالای سر شما پایین خواهد افتاد. فوراً ماسک را به طرف پایین کشیده، آن را روی دهان و بینی خود قرار دهید، بند آن را به پشت سر خود بیاندازید و به طور طبیعی تنفس نمایید. ماسک را ابتدا برای خود و از ماسک های دیگر برای افراد تحت مراقبت خود استفاده نمایید. این بود پنجه عصر این هفته، برنامه ای که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه و از رادیو فردا پخش میشه. این برنامه پنجشنبه پنجه عصر تهران پخش میشه. امیدوارم که حرفایی که در این برنامه زده باشیم یک کمکی کرده باشه به بشریت. تا پنجشنبه دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو.